أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو وأهله. بعد از توضیح زیارت شریفه آل یاسین است که اما دستور دادن که برای ارتباط با امام زمان علیه السلام این زیارت شریفه رو بخوانیم و ابراز محبت و اون اعتقاد ولایی رو داشته باشیم. در این زیارت و سایر زیارات عمدتاً اون مباحث اعتقادی و معرفتی انسان نسبت به مقام امام علیه السلام مطرح می شود که هر مقدار به این مضامین ما آشنایی پیدا بکنیم، هم روابط این اولیا رو با خدای متعال بیشتر درک می کنیم که اصل همین، و هم روابط خودمون رو با این اولیا و می سنجیم و به ما فرمودن که با شناخت نسبت به این ویژگی ها اون روابط خودمون رو به هر حال از جهت قلبی، از جهت روحی و عملی مطابقت بدهیم، که این روابط برای انسان میماند. این روابط برای انسان در عالم دیگر ظهور پیدا میکنه که فرمود قرآن کریم یوم ندعو کل اناس به امامه. روز قیامت این چنینه، هر انسانی همراه امامش ظهور پیدا میکنه، ورود پیدا میکنه. این دعوت، دعوت حشری است، نه دعوت قولی که صدا بزنن فلان دسته بیا. اونجا وضعش مثل اینجا نیست، اونجا وضعش وضع ظهور واقعیات دیگه. این مسئله سخن گفتن و پذیرش و این قبیل مسائل در عالم قیامت نیست. سنجش واقعیه، اون سنجش ها ظهور پیدا میکنه. ولی به هر حال اون کسانی که اصحاب یمین هستند با صاحب یمین همراه می شوند که امیرالمؤمنین علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام باشند. لذا در این قسمت از زیارت شریفه آل یاسین بعد از شهادت به وحدانیت مطلقه خدای متعال که اصل اصول همه اعتقادیات است، که بقیه امور اعتقادی متفرع بر آن است، شهادت به رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و عبودیت مطلقه او داده می شود که عبدهو می که حالا در جلسه گذشته اشاره شد. این تعبیرات یه مقداری دقیقه، گاهی عبد به یکی از صفات الهی اضافه میشه، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالغفور. گاهی به الله اضافه میشه. البته این تعبیر و تحلیلی که از میکنم اینا جنبه های حقیقی و معرفتی داره، غیر از اون نامگذاری هایی که ما میکنیم. نامگذاری های ما خیلی ملاک نداره، یه چیزی به حال نامی به ذهنمون خوش میاد اونو میگیم. ممکنه البته یه سنخیتی هم باشه، نوعا محبین اهل بیت علیهم السلام این سنخیت ولایی رو در نظر میگیرند و به حال یکی از اسماء اهل بیت علیهم السلام به دخترشون یا پسرشون میدن که این خیلی لازمه، این باید باشه. اسماءکم فی الاسماء فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم. منتها اونی که بیشتر کار سازه برای انسان این است که شخص از جهت اوصاف و حالات با اون مسمای اسم ارتباط داشته باشه. اسماء الهی که خدای متعال انتخاب میکنه برای افراد با این ملاکات حقیقیه، اینو دقت داشته باشه. که حالا ما بحثایی در این رابطه کردیم در مباحثی که حالا در فضیلت فضائل اهل بیت علیهم السلام تو منبر و اینها مطرح کردیم، اینا رو اشاراتی کردیم تو روایات هم البته هستش برای مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها اسامی متعددی که آمده است. گاهی برای یک اسم چند تا ملاک رو بیان کردن که همش درسته، مثل فاطمه یا زهرا، اینا رو باید دقت داشته باشیم، اون ملاکات رو باید دنبالش باشیم که این وجود چه خصوصیتی داره، چه کمال وجودی در نظام هستی داره و چه کمالاتی رو برای دیگران ظهور میده. مثلا زهرا سلام الله علیها در یه روایت است که با وجودش نور افشانی کرد به عالم ملائکه. خب این خودش خیلی حرف داره، یعنی چی نور افشانی کرد؟ یعنی این نورهای مثلا مادیه که یه جایی روشن بشه، عالم ملائکه که عالم ظلمانی نیست، ظلمانی به این معنی. قضا زمینه که ما این تعبیراتی هم که میکنیم از قرآن کریم همینطوری نیست. این که خدای متعال گاهی زبان یک نبی رو نسبت به خودش مطرح میکنه، انی عبدالله آتانی الکتاب، حضرت عیسی علیه السلام اینطوری اعلام کرد من عبدالله هم. یا نسبت به پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم میفهمد عبده، اینها فرق میکنه. الله از نظر در حال معرفتی و اصطلاحی نام خدای متعال است که نشان دهنده این است که او همه صفات کمالیه رو داره و از نظر فقهی و اینها الله رو ما نمیتوانیم به غیر هر حال خدا بنامیم. اما اسماء دیگر خدا متعال میشه، مثل رحمان، رحیم، از اینجور، غفار، اینها گفته میشه. از اسماء مختصه ذات اقدس الهی منتها نشان دهنده این حقیقت که او دارای کمالات متعدده. اما خدای متعال یک حقیقت بسیطه که همه کمالات رو با بساطت مطلقه داره، یعنی ذات اقدس الهی به این که فقط دارای کمالات است توصیف نمیشه، بالاتر از اینه. برای یک چنین حقیقتی هر سوره ای هر آیه ای کافی نیست برای بیانش، این سوره خاصی این حقیقت رو بیان میکنه. سوره توحید به نوعی این حقیقت رو بیان میکنه. از اول که وارد میشه قول هو با هو شون یه اشاره میکنه که ما به یک حقیقت مطلقی توجه بکنیم که نمیتوانیم او رو اونطور که هست درک بکنیم. وضعیت ظاهری تلفظ هم این چنینه، فقط از فضای اولیه دهان این هو ظاهر میشه. اینا خیلی حال نکاتی داره. خب حالا میگیم این عبدهوست، عبد چنین حقیقتیه، خب مرتبهش خیلی بالاتر میشه. از نظر معرفت به یک معرفت بسیار بالایی نسبت به ذات اقدس الهی راه پیدا میکنه و رسالتش هم این گونه است. در جلسه گذشته عرض کردیم رسالت ها همواره متفرع بر اون مقام قربی است که مقام معرفتی است که رسول پیدا کرده. لذا رسولان هم تفاضل بینشون هست و تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، این هست. و اساس تفضیل هم در مرحله اول بر اون درجه قرب و معرفت حقیقی است که از ذات اقدس الهی داره. لذا عرض کردم توحید اصل همه اصول اعتقادیه، دیدگاه توحیدی این چنینه. لذا مسئله رسالت و مقام رسالت این گونه است. لذا خدای متعال برای معراج نبی اکرم صلی الله علیه و آله باید که سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلا من المسجد الاقصى من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فاوها الى عبده ما اوها. لذا از نبی اکرم از امام صادق علیه السلام سوال میشه که اون علت اون غشوه هایی که بر حضرت رخ میداد در هنگام وحی چی بود؟ حضرت با یه حالت خشوع، راوی میگه با حالت خشوع داره این مطلب رو بیان میکنه، چون میفهمه امام صادق حقیقت رو درک. فرمود ذاک اذا تجلى الله له وحده لم یکن بینه و بین الله احد. اون هنگامی بود که خدا تجلی تام میکرد براش که بین او و بین خدا هیچ چیزی فاصله نبود. این توجه به خود و شون به خود و هیچی اونجا دیگه مندک بود. این اون حقیقت توحید تجلی میکرد. وقت از این حقیقت توحید خبر میده. مثلا اون تلکن و ویا زرارم. به زرارم میگه. از احادیث ناب توحیدی و مقام بلند نبی اکرم صلی الله علیه و آله است که حدیث 15 باب رؤیت توحید صدوق این رو آورده. به هر حال اینها ما هر چی بحث بکنیم در معارف قرآن که هر معارف دعایی و زیارتی ما هم در همین راستا است، جدا نیست، دل رو نورانی میکنه. نورانیت واقعی ما با مذاکره این معارف و تحلیل این دقایقه که به این فهمها برسیم. کسانی که بتوانند برحال اینها رو تبیین بکنند که مقدمات داره که ما برحال اشاراتی کردیم، وقتی یکی از این امور بگیم لا حبیب الا هو و احبو، حبیبی برای خدای متعال جز نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهلش نیست. در جلسه گذشته کلامو به اینجا رسوندی، حالا مقدر بود که این مقدمات هم عرض کنی که این لا حبیب هم به او برمیگرده، به اون نکات بر عبده و اینها برمیگرده. یعنی حبیب عرض کردیم فعیل است، صفت مشبهه، هم به معنای اسم فاعل میاد هم به معنای اسم مفعول. حالا معنای اسم فاعلیش این است که محبی در عالم به طور مطلق برای خدای متعال جز نبی اکرم و اهل بیتش علیهم السلام نیستند. این به طور مطلق رو عرض کردن که خب برحال فرمودن والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین هم حب شدید به خدا دارن، در آیاتی دارن دید محبت به مؤمنین هم یحبهم و یحبونه، محبت به خدای متعال رو به مؤمنین هم برحال نسبت داده. چرا اینجا نفی و اثبات میکنه لا حبیب الا هو و اهلو؟ پس باید معنیش این باشه محب مطلق که به تمام وجود جذب خدا شده. خب محبت اون رابطه جذب و انجذاب بین شخص و موجود صاحب کماله. محبت معنیش اینه من به این آب محبت دارم فطرتا، چه بفهمم چه نفهمم وقتی تشنه میشه میام میخورمش، جذب میشه. این محبت فطری برای همه هست، گیاه هم داره، حیوانات هم دارن، انسان هم داره، منتها برای انسان و حیوانات به نوعی با شعور اعمال میشه. محبت طبیعی، محبت برحال به لحاظ قوای درونیمون، محبت عقلانی و درجات محبت. کلمات مرحوم علامه رضوان الله این بیانات رو دارن در تفسیر قیم المیزان در ذیل آیه والذین آمنوا اشد حبا لله. اینه که از میکنم نمودارهایی از معارف بلند علامه طباطبایی رضوان الله است که حق بزرگی با عالم تشیع و اسلام داده. بله، به هر حال از خود آیات قرآنی این شخصیت بزرگ این معارف رو استخراج کرد. پس منشأ محبت کسی به چیزی، کسی به کسی، اینه که اون محبوب یک کمالی داره. اگر انشاءالله جلسه آینده از اینجا به بعد رو عرض میکنیم، اگر کسی محبتش به خدای متعال بالاترین درجه محبت است، باید معرفتش به خدای متعال بالاترین درجه محبت با معرفت باشه که این جذب و انجذاب بین او و حق تعالی تحقق پیدا بکنه. این رو انشاءالله جلسه آینده با عنایت اهل بیت علیهم السلام به توضیح عرض میکنیم که خود این ابعادی داره، محبت به خدای متعال، محبت به حال اون جایی که خدای متعال ظهور داده، محبت به اوصاف الهی. این سه قسم کلی محبت به خدای متعال انشاءالله در جلسه آینده عرض میکنیم تا انشاءالله محبوب شدن رو هم خودش یک داستان خاصی داره. خدای متعال به حق اهل بیت علیهم السلام و امام زمان علیه السلام دلهای ما را سرشار از معرفت و محبت خودش و اولیاءش تا آخر عمر بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.